بذاریم و نمیتونیم هم تاثیرگذار باشیم، چون یه انجمن با ساختاری
خب پس داره. ببخشید من باز دوباره یه سوالی برام پیش میاد. من میگم بله. وقتی که من مثلا توی رادیو تاثیرگذار نیستم، خب بله. من توی مثلا بله. رادیو میخوام که صدای مردم باشم، یه جایی احساس میکنم تاثیرگذار نیستم، به نظر شما باید چیکار کنم؟
ما به اون نتیجه رسیدیم
من باید کارو بسپارم دست کسایی که میتونن تاثیرگذار بله. باشن دیگه.
بله بله ما همینطوره، ما صدای سپردیم و داریم میسپریم.
خب یعنی چی؟ یعنی شما دارید از انجمن دور میشید تا یه سری بله بله. نیروی بله تازه نفس بیان تو این انجمن میکن؟
بله بنده خارج میشم و دیگه هم کاندیدا نیستم و نیستم در انجمن. ما در 2 مهر انشاءالله انتخابات داریم و گروه جدید میاد، ولی جناب هاشمی اصلا موضوع این نیست که ابراهیمی بره حسن بیاد حسین بیاد، اصلا ساختار ایراد داره. تا چه فرمودین ساختاری که ایجاد شده روزی که رفتن در مجلس مصوب شده، گفته وزارت صنعت معدن اساس نامه رو تنظیم کنه و اون هیئت اون سپرده به یک سازمان جزء خودش، تا چه فرمودین یعنی از هیئت اومنا اومده به وزارت صنعت، وزارت صنعت اومده به سازمان حمایت، یعنی طوری شده انجمن شده ناظرش و تعیین کنندش یه سازمان دولتی، در حالی که حداقلش این بود وزارت کشور باشه، حداقل وگرنه باید زیر نظر مجلس می‌بود.
من اجازه می‌خوام که تای گفتگومون من حداقل برداشتم این باشه آقای ابراهیمی عزیز که الهی بمیرم برای مردمی که وسط این داستانا گیر کردن. خیلی متشکرم آقای حسین ابراهیمی عزیز، امیدوارم که در آینده تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید و جاهای بهتری باشید. خدا نگهدارتون باشه.
عوض مخابره باشیم، یه تقاضا دارم از مردم
جان.
ببینیم که خودشون در این انجمنها، ما الان به سختی تونستیم حتی انتخابات برگزار کنیم
ده.
خود مردم باید بیان، افراد قوی بیان، بنده ضعیف دیگه نباشم اونجا، توجه فرمودین؟ اگر افراد این ساختار وجود داره، تشکیلات وجود داره، باید مردم چون درآمد پولی هم توش نداره حقیقتا همه حاضر نیستند الان بیان. فقط خواهش می‌کنم مردم خودشون بیان و این ساختار استفاده کنن.
ان شاء الله. متشکرم آقای حسین ابراهیمی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم آقای هاشمی، امیدوارم که مسئولین به گفتگوی شما با ایشون توجه کنن. شرایط خوبی نیست در اوضاع اقتصادی کشور.
نمیخواد به گفتگوی من توجه کنن، به همین اتفاقاتی که داره تو روز میفته توی
اینا دریچه های مهمی باید در ذهن مسئولین باز کنه و شرایط حساسی. خیلی ممنونم ازتون،
خدا نگهدار.
آخر هفتهتون بخیر، خداحافظ. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید، امیدوارم که به خیر و خوشی بگذره امروزتون و خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیوی را در 324 دنبال.
حادثه 11 سپتامبر از اون حوادثی بود که باعث خیلی از اتفاقات بعد از خودش شد. البته چیزی که در ظاهر در روز 11 سپتامبر اتفاق افتاد پشت پرده های زیادی داشت که بعضی از اونها تا به حال آشکار شده و بعضی هاشم هنوز نامعلومه.
مستند شواهد پنهانی رادیو گفتگو روز جمعه به این پشت پرده ها اختصاص داره.
شواهد پنهان. مستند شواهد پنهان عنوان ویژه برنامه‌ایه که به واکاوی و بررسی حادثه 11 سپتامبر با دو محور پدیده تروریسم دولتی و توهم توطئه می‌پردازه. شما علاقه‌مندان میتونید روز جمعه ساعت 18 شنونده مستند شواهد پنهانی باشید از موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو.
گرچه مدتیه به خاطر شیوع کرونا حضور طبیعت دوستان در طبیعت و طبیعت گردی کمتر شده، اما باز هم حوادث ناخواسته زیادی مثل آتش سوزی در طبیعت رخ میده که بعضی هاش از خطاهای انسانی نشأت میگیره.
واقعیت اینه که حضور در طبیعت و کارهایی مثل آتش روشن کردن هم نیاز به آموزش داره که برنامه آبشار روز جمعه رادیو ورزش در مورد همین آموزش ها صحبت میکنه.
آبشار. فرما خرید نجات هستم، تهیه کننده یه برنامه رادیویی آبشار که به صورت زنده هر جمعه ساعت 7 صبح الانه صبح از شبکه رادیویی ورزش خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میشه. محوریت اصلی موضوع برنامه آبشار راجع به طبیعت گردیه. برنامه جمعه 21 شهریور ماهمون اختصاص داره به موضوع چگونگی نحوه آتیش روشن کردن در طبیعت و اینکه چگونه بتونیم تو طبیعت برای خودمون پناهگاه یا سایوان بسازیم از خطرات پیش رو جلوگیری کنید.
روز جمعه ویژه برنامه در ساحت حضور از رادیو تهران تقدیم شنونده های رادیو میشه. این ویژه برنامه به پخش خطبه های نماز جمعه تهران اختصاص داره.
البته در کنار اون بخشا و آیتم های مختلف دیگه هم تقدیم همراهان رادیو تهران خواهد شد. الله الله الله.
برنامه در ساحت حضور ویژگی نماز جمعه تهران که این جمعه 21 شهریور با این بخشی که خدمت شما عرض میکنم تقدیم حضورتون خواهد شد. ارتباط زنده خواهیم داشت با حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ ابوالقاسم یعقوبی نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان شمالی. ارتباط زنده با جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی رو خواهیم داشت و احکام شرعی روز رو ایشون بیان خواهند کرد. و بالاخره بخش پایانی برنامه در ساحت حضور در این آدینه یعنی 21 شهریور بیانات حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهرانه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شهر آماده
برای مواجهه با هر بحرانی ابتدا باید اون رو شناخت و بعد برای مواجهه با اون برنامه ریزی کرد. وقتی که یکی از اعضای خانواده دچار بیماری کرونا بشه میدونید که باید چطور برخورد کنیم و در این حال مراقب خودمون هم باشیم. پای صحبت یکی از افراد نشستم که این تجربه رو داشتند.
ولی ما بعد از اینکه جواب آزمایش مثبت شد اولین کاری که کردیم یه قسمت از خونه رو به عنوان قرنطینه برای پدرمون انتخاب کردیم. طبق قراری گذاشتیم فقط من برای بردن غذا یا کارهای پزشکی و اینا فقط من در تماس باشم، بقیه اعضای خونه نباشن. ما حالا این مقدور بود برامون که حتی دستشوی و اینا هم سوا کرده بودیم. بعد هر روز بلا استثنا اون مسیری که بیمار ما میرفت و دستشوی بیاد و دفونی میکردیم. خیلی مسائل شستشوی دست رو تو خونه جدی گرفته بودیم. بعد یه موضوع دیگه هم که خیلی جدی گرفته بودیم، ماسک فقط به بیرون از خونه اختصاص نداشت، تمام اعضای خونه در داخل خود خونه از ماسک، حتی با ماسک میخوابیدیم، چون به خاطر اینکه دیگه الان باید داخل خونه ما هر کاری هم کنیم که بگیم قرنطینه، چون تو یه خونه هستیم بالاخره فضا احتمال آلودگی داره. ما 14-15 روز به این سبک رعایت کردیم، ضد عفونی ها رو به شدت مورد دقت قرار میدادیم، بهداشت فردی خودمون رو به شدت مورد دقت قرار میدادیم و پروتکل ها رو بیش از اونی که باید رعایت میکردیم. ولی با این وجود که سعی میکردیم خیلی رعایت کنیم، هم من هم خانومم که بعد من بیشترین ارتباط ایشون داشت هر دومون گرفتیم. البته خوشبختانه در مراجعه به پزشک روند درمان دکتر گفت مال ما از نوع خفیفشه و به حمدالله ما قرنطینه رو تو خونه گذروندیم. این رو هم پیشنهاد میکنم، تا جایی که بیمار کسی نیازمند نیست بیمارتون رو بیمارستان نبرید، همون روش ها همون اصول قرنطینه رو در منزل اجرا کنید. این هم برای خودتون که میخواییم به بیمارتون سرده، هم برای بیمارتون از جهت سلامتی. و این حرف رو من نمیدونم، از پزشکای خود بیمارستان شنیدم. تا اونجا که میشه بیمگره که خدای نکرده نیاز به مراقبت های سنگین پزشکی داره که خب اون بلی امری جداست، وگرنه بیمارتون رو در منزل ازش پرستاری کنید با همون رعایت و غذاهای سنتی، مثل باور کنید که خیلی بهتر انشالله مشکل حل میشه.
شما فکر میکنید از بیمارتون گرفتین یا از این بردن و بردن به بیمارستان شما و خانمتون دوچار شدید؟
والا حالا اینو که نمیشه به صورت قطعی گفت، ولیکن چون خب هر چقدرم رعایت میکنیم بالاخره پدر من پیر بود، مجبورن نهاد روحی عاطفی زیاد تنهاش نذارم، خب این باعث میشد که رابطه من با ایشون زیاد بشه. از طرفی هم یکی دو شب تو خود بیمارستان من مجبور شدم تو همون بخش کرونایی باشم، یعنی شاید عامل مشترک هر دوش باعث شد. بنابراین برای همین پیشنهاد میکنم اگه خدای نکره فردی در خانواده دوچار شد، تا زمانی که واقعا اضطراری نشده از رفتن بیمارستان خودداری کنید، در منزل با همون رعایت های سنتی به اضافه رعایت مسائل بهداشتی و طریق تلفنی میتونن با مراجع پزشکی در تماس باشن، احیانا راهنمایی بخوان. خود ما در طول مدتی که پدرم در قرنطینه بود، بعد اینکه از بیمارستان آوردیمش، تا حتی آخرین روزهای قرنطینه ما در تماس با بیمارستان بودیم، و هر سوالی برام پیش می اومد، هر راهنمایی نیاز داشتیم.
در حال حاضر در سه مسیر شاهد ترافیک هستیم. اول در بزرگراه شهید همت به سمت شرق از بزرگراه کردستان تا خیابان گاندی، مسیر دوم در بزرگراه شهید همت به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شهید عباسپور، و مسیر سوم هم در بزرگراه آیت الله سعیدی به سمت جنوب از میدان فتح تا خیابان قزوین. اما امروز از ابتدای روز با شما در ارتباط با خیابان‌ها و معابری که نیاز به اصلاح هندسی دارن و واجب هست که گره‌های ترافیکشون برطرف شه صحبت کردیم. قرار بود که شما تا قبل از شروع این بخش مسائلی که در ارتباط با محل زندگیتون هست و معابری که نیاز به اصلاح دارن رو با ما در میون بگذارید. بخش سوم و در واقع در بخش پایانی گزارش سرکار خانم قربانپور هم آماده پخشه که ایشون در ارتباط با اصلاح هندسی میدان امام خمینی می‌خوان صدای شما رو به گوش ما برسونن. بریم با هم بشنویم.
در استدیو شهر رادیو تهران امروز داریم صحبت میکنیم از بهبود وضعیت معابر شهر تهران. این بار به میدان امام خمینی ضلع شمالی سراغ کسبه این منطقه آمدم که در ضلع جنوبی فروشگاه ها و مغازه ها و پاساژها دو سه تا مکان تجاری داره ساخته میشه و ضلع جنوبی اون هم داره معبر درست میشه. حالا نمیدونیم واقعا تجاری هست یا نیست، هیچی نمیدونیم، ولی بحث سر اصلاح مهندسی این محدوده است. اینکه بار ترافیکی اینجا رو قدر تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از کسبه کنار من هستن. سلام، روزتون بخیر، چه خبر آقای جان؟
سلام، روز شما هم بخیر باشه. واقعیت خب این چیزی که دارن اینجا ساخته میشه حدود 10-12 سال همینطوری هست. خب حالا بعد از تقریبا یک سال و نیم یه ذره سرعت بخشیدن به این که به ما میگن یه بار که ساختمون یعنی شهرداری قدیمو باز میخوان بازسازی کنن، یه بار میگن نه تجاریه. واقعیت کسی هم هنوز نفهمیده و الان 10-15 سال اینجا به همین حالت هست. یعنی همیشه
با همین منوال که هست، چه تأثیری در معبر بزرگی به نام میدان امام خمینی میگذاره و آیا برای آینده ترافیک این منطقه مناسب نیست؟ چه اطلاعاتی دارید؟
واقعیت چیزی که به ما گفتن که حالا این قسمتی که حالا پشت شهرداری قدیم هم میشه میخوان اینجا رو دوباره خیابون کنن. ترافیک که واقعا ترافیک میدون رو به هم زدن. چیزی که هستش الان برید چون خود میدون هم نگاه کنین، ماشینا کلا تو هم دیگه پیچیده میشن چون دیگه جایی نمونده، یه وسعت کمی برای سه ردیف ماشین گذاشتن که میخوام رفت آمد کنم و واقعا ترافیک اینجا رو به هم ریختن. حالا به ما قول دادن که این پشت که خیابون بشه درست میشه و از ترافیک کمتر میشه، ولی من باز فکر نکنم چه این کاری بتونم عملی کنم.
عرضش چقدر مگه بخوان خیابون با این عرض درست کنم؟ فکر کنم 8 متر نمیشه.
نه فکر نکنم. نه حالا دیروز یکی از پیمانکاراشون که اینجا بودن میگفتن که 5 متر اینجا رو میخواین ما پیاده رو کنیم، اینجا رو 5 متر کنن 2-3 متر نمیدونم ماشین چجوری میخواد بره. ترافیکی که اینجا قراره این پشت قرار بگیره، خب اینا همه مغازه دارا بار باید بیاد خالی بشه. واقعا ترافیک خیلی وحشتناکی فکر کنم اینجا اتفاق بیفته به خاطر این کارش.
صدای شهر، صدای شماست.
لطفا پیغام بگذارید. 88 82 301.
صدای شهر.
خسته نباشین، ما بارها اطلاع رسانی کردیم ولی اصلا هیچ نتیجه ای نگرفتیم. انتهای نیاورون و پور ابتهاج شرقی که میخوره به بیمارستان مسیح دانشوری، ما یه پیاده رو نداریم با این همه ترددی که اینجاست، با این متاسفانه سربالا سرپایینی و مریض هایی که اینجا میخوان پارک کنن، در حالی که پشت رو باز کردن ولی یه تابلو در این قضیه تابلو که راهنمایی بکنن. فقط شما بیاین ببینین اینجا چه افتضاحیه. ممنون میشم که رسیدگی کنین. خدا نگهدار.
خیابون هفت چنار انتهای بلوار بریانک، دو سه ماه این شهرداری نمیدونم داره سنگ فرش میکنه، خیلی طول کشیده. یعنی دقیقاً سه ماه این پروژه طول کشیده. بعد از اونها که میشه واقعا ترافیک سنگین اون طرف بلوار بریانک و میدون بریانک اینا هم درست میکنه.
و عرض سلام، میدان امام خمینی رو برایش مشکلی درست کردن. از خیابون فردوسی که میخوایم بیایم وارد میدان امام خمینی بشیم، اونجا رو با سنگ دال بستن و اگر بخوایم میدان امام خمینی رو دور بزنیم و یا وارد سعدی جنوبی بشیم، هیچ راهی باقی نداشتن و ماشینا که میان اونجا الان سرگردون میشن و معلوم نیست که از کجا باید وارد میدان امام خمینی یا سعدی جنوبی بشن. متشکرم. ابراهیمی هست.
سپاسگزارم از تماس‌های شما. الان در این لحظه ساعت 9:47 دقیقه هست و جناب آقای سعادتی شهردار منطقه 12 روی خط ما هستن. آقای سعادتی سلام می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت سرکار عادی، همه همکاران عزیز و شهروندان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنونم از شما. آقای سعادتی، ما توی خبرها خوندیم که قرار بخشی از میدان امام خمینی در قسمت شمالی به خیابان لاله‌زار و فردوسی پیوند بخوره و خب این مسئله، اول برامون بگید که به چه منظوری داره انجام میشه، علت این کار چیه؟
مقصد شما که خب به هر حال یکی از سیاست‌ها و یکی از برنامه‌هایی که در شهرهای امروز داره دنبال میشه،
بله،
این هست که تا اونجایی که امکان پذیر هست در شهر ما در واقع عرصه‌های شهری و فضاهای شهری رو از خود رو بگیریم و در اختیار آبرین پیاده بده، در اصطلاح شهر پیاده مدار و یا شهر پیاده مدار. نتیجتاً خب ظرفیت‌های مختلفی میتونه در شهرها دنبال بشه و عموماً در میدان‌ها فضاهایی که به هر ترتیب با سازماندهی بهتر و یا با بهینه کردن حضور خودروها این امکان وجود داره که بشه بخشی از سوار رو در اختیار در واقع آبرین پیاده قرار داد. این سیاست کلی هست که در شهر تهران هم داره انجام میشه. در پروژه میدان امام خمینی هم خب چند اتفاق تو همان داره با هم میشنم،
بله،
در واقع در جریان بعضی از فرمایشات شهروندانی که باشون صحبت شده بود هم قرار گرفت. ما اولین موضوع این هست خب در میدان امام خمینی که پیش از این نامش توپخانه رو داشته، خب یه سابقه تاریخی در واقع مشخصی داده میشه در دوره های خواجه هاشه در دوره پهلوی. به هر حال در سال 1348 ساختمان بلدیه تهران یا به عبارت همین شهرداری
روزمان
در اونجا تخریب میشه. ساختمان شهرداری اولین ساختمان شهرداری تهران هست که در واقع در اوائل در واقع سده جاری خدمت شما عرض شود که ساخته میشه،
بله،
و در اون سال هم تخریب میشه. پروژه‌ای که داره الان اتفاق میفته در واقع بازسازی مجدد ساختمان شهرداری قدیم یا اولین شهرداری تهران تلقی،
بله،
میشه که از فضای زیرسطحی ارتباط پیدا میکنه با شبکه مترو تهران، یعنی در طبقه منهای دوی ساختمان مرتبط میشه با در واقع خطوطی که از ایستگاه میدان امام خمینی عبور میکنن و به این ترتیب همه شهروندانی که در سطح شهر نیازی به دسترسی به این ساختمان داشته باشن از طریق شبکه مترو میتونن مستقیما به این ساختمان وارد بشن و خب عملا فعالیتایی که درش اتفاق میفته رو ازش استفاده کنیم. کارکرد ساختمان هم کارکردهای فرهنگی،
بله،
و کارکردهای در واقع مدنی و شهروندی هست که هیچ عنوان موضوع تجدید یا در واقع ایجاد فضاهای تجاری یا چیز شبیه این در این ساختمان وجود نداره. این ساختمان ارتفاعش در حد دو طبقه هست، این به این و دقیقاً مشابه در واقع مدل اولیه‌اش و با توجه به سابقه تاریخیش حداکثر ارتفاع 10.5 و 11 متر بلندترین قسمتاش ساخته میشه،
بله،
و در واقع یادآوری میکنه الگو قبلیش.
بله.
نکته که در حوزه ترافیک اشاره فرمودن خدمت شما هست شاید، خب ما تقریبا از تابستان سال گذشته تمام مدل های ترافیکی این محدوده را برداشت کردیم. یعنی
آقای سعادتی عذر میخوام بین حرفتون صحبت میکنم چون ما زمانمون کوتاه، اگر خیلی خلاصه تر بگید چون من سوالات دیگری هم دارم، خیلی خلاصه تر بگید ممنون میشم. الان برامون بگید که این محدودیت هایی که مردم گفتن برای خودروها ایجاد شده به چه دلیله و اصلا چرا اطلاع رسانی نشده به مردم؟
حالا اطلاع رسانی که هم از طریق بنرهای محیطی هم از طریق در واقع حضور مستقیمی که همکارهای ما در اون محدوده داشتن، پرسشنامه های متعددی پر شده، نظرسنجی های مختلفی در طبقه بندی های مختلف از تاکسیرانان، از ساکنین، از کسایی که صرفاً از اینجا عبور میکنن،
بله.
اینا در واقع اتفاق افتاده. خب قاعدتاً نمونه گیری ها هم در واقع نتایج رو به وجود آورد که اون نتایج برای ما مبلغ. از سال گذشته ما به این نقطه نظر رسیدیم که تعداد آمار خودروها و در واقع حضور وسایل نقلیه در اینجا مشخص شد.
بله.
یه بخشی از این خودروها و یه بخشی از حضور اتومبیل در میدان صرفا از جهت عبور بود، یعنی که در واقع کسی مقصد خودش میدان هم.
آقای سعادتی بفرمایید، صداتون یه لحظه بفرمایید.
بله. منظر شما آرزم که با این توصیف و بر اساس همین مدل های ترافیکی در اسفند ماه سال گذشته این طرح پیاده شد به و در بعد از اینکه در به تصویب شورای ترافیک تهران رسید،
پلیس
محترم راهور
بله.
این موضوع کنترل و هماهنگی و در واقع نظارت دقیقی داشتن. ما از اسفند ماه این کار رو شروع کردیم.
بله.
حالا خاطرتون هست به واسطه وضعیت کرونا ما یه در واقع چند ماهی هم حتی موضوع طرح ترافیک رو در تهران به حالت تعلیق در اومد و خب بار ترافیکی زیاد
میشه. آقای سعادتی ببخشید من بازم عذرخواهی میکنم، ما خیلی زمانمون کوتاه شده. من یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم، فقط خیلی خلاصه جواب بدید. این اصلاح هندسی چه زمانی به پایان میرسه؟
ببینید شرایط در واقع هندسی میدان به لحاظ حضور خودرویی به صورت ثابت ادامه پیدا خواهد کرد. ما در قسمت شمالی اون محدوده هست که سنگ فرش خواهد شد به عنوان یک فضای شهری و یک فضای عمومی در خواهد اومد.
بله.
و صرفا محل عبور خودروهای اضطراری و امدادی،
یعنی تا پایان سال ممکنه که این پروژه طول بکشه با این تفاصیل که شما میفرمایید.
ما اصلاح هندسی از نظر اینکه خودرو مسیر حرکتی خودرو در این میدان تا همیشه همین شرایط رو خواهد داشت.
بله.
یه بخشی از میدان کار عمرانیش داره آغاز میشه، از همین هفته هم آغاز شده و به زودی انشالله اون هم به نظرم میسی حتی ایتا ظرف چهار ماه آینده به
خیلی
رسه و اون محدودی به عنوان فضای شهری دستیار شهر قرار.
بسیار خب، ما سوالات بیشتری از شما داشتیم اما متاسفانه زمانمون کوتاه، انشالله در برنامه های آتی.
سهمدان عزیزم خیلی گلایه داشتن که اینها میتونه اطلاع رسانه بشه. من خواهشم این هست که این فرصت رو رادیو از این جهت که بسیار پر مخاطر و مورد توجه هم هست در
اختیار قرار بدید. حتما در برنامه های آتی با شما صحبت خواهد شد چون بحث سر این مسئله بسیار. خیلی ممنونم از شما، بازم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نام خدا، با آقایزاده هستم، معاون اطلاع رسانی سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران 1888. به استزارتون میرسونم در هفته گذشته قریب به 600 پیام از شما شهروندان عزیز تهرانی دریافت و جهت رسیدگی به حوزه‌های مختلف شهرداری ارسال گردید. موضوعات تأخیر اتوبوس به ویژه در خطوط میدان معلم به میدان امام خمینی، میدان معلم به میدان ولیعصر، ساخت و احداث بنای بدون مجوز به ویژه در منطقه 15 محدوده کیانشهر و تأخیر در صدور پروانه ساخت یا پایان کار علل خصوص در مناطق 15 و 18 از مهمترین گلایه‌مندی شما شهروندان در هفته اخیر بوده. به سزارتون میرسونم گلایه‌مندی شهروندان نسبت به عملکرد نامناسب مأمور کنترل بلیت بی‌آرتی ایستگاه قدس خیابان ولیعصر منجر به اخراج وی از کار شد، در حالی که در چند نوبت تذکر لازم به ایشان داده شد به دلیل تکرار رفتار نامناسب با شهروندان این برخورد قانونی صورت گرفت. اما موضوعاتی که نیازمند اطلاع رسانی و تأکید خدمت شما عزیزان می باشد این که در تماس با سامانه 1888 چنانچه موضوعاتی نظیر تخلفات ملکی یا ساخت و ساز غیر مجاز وجود داره، اعلام شماره پرونده یا پلاک ثبتی و ذکر آدرس دقیق جهت ثبت پیام در سامانه 1888 الزامیه. همچنین موضوعاتی مرتبط با تاکسیرانی نظیر رفتار نامناسب راننده و افزایش کرایه تاکسی هم در اینجور موارد هم شماره پلاگ تاکسی، نام خطی که تاکسی در اون فعالیت میکنه و ساعتی که رفتار نامتعارف رخ داده جهت اعلام به سامانه 1888 الزامی خواهد بود. ممنون از توجه شما و منتظر تماس شما با سامانه 1888 خواهیم بود.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. شهروندی که حساس باشه به محیط اطرافش شهروند ایدئاله. پس حساس باشیم به محیط اطرافمون و اگر که در اطراف ما معابری نیاز به اصلاح هندسی دارن با 1888 تماس بگیریم و این مسئله رو مطرح بکنیم. امید که حتما پیگیری بشه. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید از شبکه رادیوی تهران.
تو کهکشان دانایی دونستن خیلی چیزا تو رو مثل یه ستاره پر نور میکنه.
حالا دیگه خود شما به فهرست رکوردداران پیوستین، چه احساسی دارین؟
راست فکر میکنم خیلی کار سختیه، یعنی آدم تا این حد که میرسه
احساسش سخته.
بله واقعا، چون رکوردهای زیادی رو از دست دادیم تا به یک رکورد برسیم.
واسه دور شدن از سرزمین نادانی شرط اول کنجکاویه.
وزن کل اینترنت جهان به اندازه وزن یک توت فرنگی میشه.
جدی؟ یعنی همه این آبی که در خطوط لوله انتقال آب وجود داره،
این همه وبسایت، این همه مطالبی که هستش، اگر این
الکترون‌ها هستن که
الکترون هستن که دارن اینا رو توی حامل
میخوای به قله برسی فقط با نقشه.
میخوای از شگفتی‌های جهان پیرامونت سر در بیاری فقط با مطالعه.
راه دانایی فقط همینه.
با رادیو تهران در برنامه علم بهتر است همراه شو.
پنج شنبه ها ساعت 21 علم بهتر است.
FM 94
با رادیو تهران آگاه بمون. علم بهتر است.
روابط عمومی رادیو تهران.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که بروزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی، هنگر نهایت پاکیزگی.
200 چاپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دنیز ماکارون، همگام با کیفیت میشه خاص شد. دنیز ماکارون، غذای لذیذ و به یاد ماندنی با دنیز ماکارون.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم.
تجمع مردم تهران در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نشریه شارلی ابدو کشور فرانسه و هتک حرمت قرآن کریم در کشور سوئد در میدان امام حسین علیه السلام امروز پنجشنبه رأس ساعت 17 با سخنرانی حجت الاسلام زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در ادامه برنامه ها شنونده اینجا پایتخت نیست باشید.
روزای اول کرونا قرنطینه جدی بود، ولی کم کم شرایط اقتصادی برای خیلی از مشاغل سخت شد و بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی مطرح شد. یعنی اصول بهداشتی رو رعایت کنیم و زندگی رو با کرونا ادامه بدیم. یکی از مباحث مهم سفر هست. اونایی که از مسافر درآمد داشتن و البته